بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 30 آذر ماه سال 99 هست. درس خارج حد 68 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل بیان شد که هر مسئله 22 از نهایه صفحه 206 مرحوم شیخ طوسی فرمود که اگر فردی تصمیم دارد به حج تمتع برود، بر او لازم است و واجب است که موهای سر و محاسنش را از اول ذی‌القعده نتراشد، تماسی با این موها نداشته باشد، آزاد بگذارد این موها را تا برود در دهم ذی‌الحجه در منا حلق کند. اینجا یک نکته ای را عرض بکنیم که آیا این اختصاص به تمتع داره یا مطلق حج، یعنی شامل مثلا حج قران و حج افرادم میشه؟ خب طبق فرمایش مرحوم شیخ، ایشون تصریح داره که متمتع باشه. بعضی از بزرگان دیدم که اشکال گرفتن، به نظرم سید سند باشه در مدارک، که ایشون میگن که در روایات قید تمتع نیست و این مربوط به هر حجی هست، یعنی این حکم مربوط به اقسام ثلاثه حج هست. ولیکن استدلال ایشون هم این است که مثلا در روایات قیدی از تمتع نیست. به نظرم جواب ایشون این است که روایات ما به اصطلاح مسبش در حج تمتعه، چون نوع سوالاتی که از امام میکند یا خود امام میفرماید مربوط به افرادی است که عازم حج تمتع هستند. ظاهرا این قیدی هم که شیخ طوسی رحمت الله علیه آورده است، ان یحج متمتعا، قید تمتع آورده، قید مموردی هست، مورد نیست. و سیاق روایاتی که در باب 92 شون در استفسار آورده در همین زمینه های تمتعه، لذا شامل افراد و قران اینها ظاهرن نمی شود. خب مرحوم شیخ نظرش این است، هم شیخ طوسی هم شیخ مفید رحمت الله علیه ما، این است که نگه داشتن مو از اول ذی‌القعده واجبه. اشاره شد که صاحب جواهر فرمودن که مشهور غیر از اون هست، مشهور میگن نه مستحب. حالا ما باید ببینیم ادله چه اقتضا دارد، کاری به مشهور صرف مشهور نداریم، اول ببینیم ادله چه دلالتی دارد. ادله همونطوری که بیان شد در باب 92 از استفسار جلد 2 در صفحات 160 این روایات اومده. یه روایت در جلسه قبل خوندیم، یعنی روایت 520 را خوندیم، الان میخواییم روایت بعدش را بخونیم، 521. در اون روایت داره که محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد عن الحسن بن علي عن باب أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته. خب در اینجا در این روایت امام صادق علیه السلام فرمودند که فرد وقتی که هلال ذی القعده را دید و تصمیم به خروج به مکه دارد، نباید از سرش و محاسنش موی را کوتاه بکند و بگیرد. خب ظهور این روایت هم در نهی از تماس با سر هست و ریش هست. البته ما مورد بحثمان همین لحیه و سر هست، باقی بدن کاری نداریم. خود عنوان شیخ طوسی هم همین بود، شعر رأسه و لحیته. خب در اینجا ظهور نهی لا یأخذ الرجل، یعنی نهی از گرفتن مو هستیه. نباید وقتی که هلال ذی القعده را دید از موهای سرش یا از موهای محاسنش چیزی را بگیرد. خب این روایت 521 مانند روایت 520 دلالت دارد بر اینکه حرام است و واجب است که حفظ کند مو را. توفیر شر واجبه، طبعا ترکش می شود حرام. در برابر یک روایتی مرحوم شیخ، یعنی دو تا روایت آورده که می‌فرماید این دو تا روایت یه مقدار نشون میده که مثلا مخالف با دو روایت قبلی که خوندیم دلالت بر وجوب میکرد. این دو تا روایت که اندش میخواد استفاده بشه جواز. یکی روایت 522 که ایشون می‌فرماید فاما ما رواه الحسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الحجامه و حلق القفا فی اشهر الحج فقال لا بأس به و السواک و النوره. میگه از امام سمسمه هم میگه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه از حضرت پرسیدم که حجامت و همچنین تراشیدن قفا در ماهای حرام چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود اشکالی نداره، مسواک کردن هم اشکال نداره، نور کشیدن هم اشکالی نداره. خب یه سوال اینجا مطرحه که این چطور معارض است با روایات سابق؟ خب حجامه که ربطی نداره به بحث ما، مسواک کردن هم که اشکالی نداره، نور هم که مربوط به غیر از محاسن و سر هست. اگر تناقضی تعارضی باشه در حلق القفا هست دیگه. مرحوم شیخ، یعنی شیخ طوسی، گویا استفاده کرده که قفا مثلا پشت سر هست. تصور ما اینه، تصور کردن که قفا به معنای تفسیری بشه و که شامل بخشی از سر بشه. چون اگر ما قفا را همونطور که در لغت آمده به معنای مؤخر العنق معنا بکنیم، یعنی پشت گردن، اگر پشت گردن معنا بکنیم، این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره، معارض به اون روایت قبل نیست. چون سوال کرده از امام که آقا پشت گردن را میشه در ماهای حرام تراشید، امام هم فرموده مانعی نداره. پشت گردن خارج از سر هست. حالا چرا پشت گردن را بتراشن؟ گفتن شاید برای حجامت باشه، چون پشت گردن رو حجامت میکردن، موهاشو میتراشیدن که خوب حجامت بشه. حلق قفا یعنی تراشیدن گردن، پشت گردن. خب اگر پشت گردن باشه که از بحث ما بیرون میشه، چون گردن خارج از سر هست. در ملاذ الاخبار دیدم که یه احتمالم نقل کرده که قفا اون ما بین منکبین باشه، که شاید مرادشون هم همین باشه. ما بین منکبین رو میتراشیدن برای حجامت. در هر حال شاید مراد ما بین منکبین هم همین باشه، یعنی گردن باشه در حقیقت، پشت گردن. و اگر این باشه پشت گردن یا ما بین منکبین، خب این اصلا روایت هیچ تعارضی با بحث ما نخواهد داشت، لذا نیازی هم به جمع بین این روایت و دوتا روایت قبلی نیست. اما به نظر می رسد مرحوم شیخ قفا را معنا کرده که انه به معنای پشت سر، پشت سر معنا کرده. خواهی پشت سر معنا بکند، طبعا معنای حدیث این میشه. از امام پرسیده که تراشیدن پشت کله اشکالی داره در ماهای حرامیان؟ امام فرموده نه. بنابراین این روایت معارض میشود با دو تا روایت قبلی که فرمود نباید انسان سرش را بتراشد، نه پشت کله را، نه بالای کله را نباید بتراشد، طبعا می شود معارض. اون وقت مرحوم شیخ رفته سراغ حل تعارض، می فهمد ما این روایت را اینجوری معنا بکنیم تا تعارض برطرف بشه. بیم اشهر حجی که در این روایت هست، مراد اشهر حج کل اشهر حج نیست، بلکه مراد شوال فقط. یعنی که انم مثلا تقیید میزنیم، میگیم در این روایت گفته است تراشیدن سر در ماهای حج مانعی ندارد، به قرینه دوتا روایت قبلی که میگفت در ذی‌القعده و ذی‌الحجه نباید تراشید، حمل میکنیم این اشهر حج در اینجا را به شوال، که انه تقیید مثلا میدنیم در اشهر حج، بگیم مراد از اشهر حج شواله، در شوال مانعی نداره انسان سرش را بتراشد یا لحیش را بتراشد تا اول ذی‌القعده آزاده. خب ایشون از کجا چنین معنای را میکند؟ یعنی اشهر حج که شامل سه ماه حجه، یعنی هم شوال هم ذی‌القعده هم ذی‌الحجه، استناد میکند به دو تا روایتشون، روایت 523 و 524. ایشون با استناد به این روایت ها میخواد اشهر حج را حمله بر شوال بکند. روایت 523 اینجوریه: رواه الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد و فباله عن حسین ابن ابی العلا قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يريد الحج ایاخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال قال نعم لا باس به. خب الان در این روایت میگه ابوالعلا، میگه حسین ابن ابوالعلا میگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام، فردی تصمیم حج داره. خب این افراد معمولا حج تمتع بوده دی، الان این فردم متمتع. این که گفتن برای تمتع، اشاره کردیم سیاق روایت تمتع، همین هم همینجوری دیگه. بیت از امام پرسیدم فردی تصمیم حج دارد، آدم حج، آیا میتواند در ماه شوال کل شوال، مادامی که لم یر الهلال یعنی هلال ذی‌القعده را ندیده، از موهای خودش کوتاه بکند؟ امام فرمود نعم لا باس به، که نه مرحوم شیخ خواسته بیاد این روایت قرین است که مراد از اون اشهر حجم که در روایت سماع هست مراد یعنی شهر شوال، نه ذی‌القعده و ذی‌الحجه. این یه قرینه ایشون آورده استشهاد. استشهاد دیگری هم که آورده است به 524 روایت 524 اینجوری داره: موسی بن قاسم عن عبدالله بن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ من شعرک اذا ازمعت على الحج شوالا كله الى قرة ذی القعده. امام فرمود اگر تصمیم به حج داری می توانی موهات را بگیری، اصلاح بکنی، بتراشی در ماه شوال کلش، یعنی تمام ماه شوال تا ابتدای ذی القعده، قرة ذی القعده یعنی اول ذی القعده، به اصطلاح آغاز ذی القعده. خب این یک روایت، یعنی روایت سماعت که ایشون اینجوری جواب دادن که این دوتا روایت، یعنی روایت سماعت به قرینه روایت حسین ابن ابوالعلا و به قرینه روایت محمد ابن مسلم، یعنی 523 و 524 که انه تعارضی با روایت های قبلی نداره که دلالت بر ممنوعیت میکرد و وجوب حفظ مو میکرد. خب همونطوری که اشاره شد فرمایش مرحوم شیخ، جمع شیخ وقتی ما احتیاج داریم که قفا رو به معنی پشت کله معنا بکنیم، اما اگر قفا به معنی پشت گردن باشه اصلا روایت سماعه تعارضی ندارد با روایت قبلی، یعنی با روایت 520 و 521 تعارضی نداره که تا ما بخوایم این جمع را بکنیم. علاوه بر این همونطوری که بیان کرده خود حسین ابن ابوالعلا هم روایتش دلالت بر ممنوعیت میکنه در ذی القعده. روایت محمد ابن مسلم هم همینجوری ظاهرش اینه که آزادی تراشیدن سر تا اول ذی القعده، یعنی خود این دوتا روایت هم از مؤیدات بر این است که واجب است در ماه ذی القعده انجام نگیرد، از ابتدای ذی القعده تراشیدن موی سر و صورت انجام نگیرد. خب این تا اینجا. یک روایت دیگری هم مرحوم شیخ آورده است که می‌فرماید اونم به ظاهر با روایت هایی که دلالت بر من می کند معارضه. اون روایت 525 روایت اینه: رواه الحسین بن سعید عن النضر عن زرعه عن محمد بن خالد الخزاز قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول اما انا فآخذ من شعری حين اريد الخروج یعنی الى مکه للاحرام. خزاز میگه، محمد ابن خالد خزاز میگه که من از امام کاظم علیه السلام شنیدم، حضرت فرمود من وقتی که میخوام حج بروم، عازم مکه بشوم، خروج یعنی به مکه میخوام عازم بشم برای حج، من موهای خودم را اصلاح میکنم، موی خودم را میگیرم، به اصطلاح پاکسازی میکنم. خب ظاهر این روایت این است که هم شامل موی سر میشه، هم شامل محاسن میشه، هم شامل موهای زائد دیگری بدن میشه. ظاهرش اینجوریه دیگه. ظاهرش هم مثلا نشون میده که حضرت میفهمد من تصمیم دارم برم، هم ماه شوال شامله، هم ذی القعده را شامله، هم ذی الحجه را شامله. خب با این سعه طبعا معارض می شود با روایات سابق که خوندیم، توفیر شعر را لازم دانسته بود و و تراشیدن سر و صورت را ممنوع کرده بود. از این روایت مرحوم شیخ طوسی دو تا جواب میده. جواب اول این است که این روایت را هم کرده است بر شوال، نه بر ذی‌القعده و ذی‌الحجه. توضیحش داد که ایشون میخواد بگه در این روایت نداره که من کی موهامو کوتاه میکنم، بگه وقتی من تصمیم دارم امسال حج تمتع برم موهامو کوتاه میکنم. خب نداره که در شوال کوتاه میکنه یا در ذی‌القعده یا در ذی‌الحجه. فوقش اینه که اطلاق داره دیگه، یعنی هم شوال شامل میشه هم ذی‌القعده رو هم ذی‌الحجه رو. خب ما اطلاق این را جلوش میگیریم با چه طریقی؟ به قرینه روایات قبلی که تصریح داشت که امام میگفت نباید از ابتدای ذی‌القعده به بعد انسان موهاشو بگیرد. خب این روایات اطلاق دارد، اطلاقش را ما تقیید میزنیم، بگیم بله آخود من شعری مثلا حین الخروج الا فی ذی القعده و ذی الحجه. خب الا میزنیم مشکلش حل میشه. طبعا این روایت هم منحصر میشود به شوال و ذی القعده و ذی الحجه تا آخر مناسک بیرون میره. این یک جمع که جمع خوبی هم هست دیگه، بالاخره ما من آمن الا وقت خص، ما من مطلق الا وقت یقید. خب با این اطلاق را تقیید میزنیم. به نظر میرسد این بچه هم هیچ مشکلی نداره و پسندیده از شیخ. جمع دومی که ایشون کرده میفرمد ممکنه ما این روایت 525 را، یعنی روایت محمد ابن خالد خزاز را، بگیم مراد ازش رأس اللحیه نیست، بلکه موهای زاید جاهای دیگر بدنه. یعنی اینکه امام میفرماید من موهای خودم را میگیرم وقتی که تصمیم دارم به مکه بروم برای احرام بستن، موهای زاید بدن هست نه سر و صورت. سر و صورت خارجه. و ما هم در ابتدای مسئله گفتیم بحث ما در موهای سر و صورت هست، کاری به موهای دیگر بدن نداریم. خب این روایت میگه موهای دیگر بدن را میشه زد، در ماه ذی‌القعده میشه، ذی‌الحجه میشه، شوال میشه، مانعی نداره. و شاید این هم قرینش این باشه که اورید الخروج وقتی میخوام بیرون برم خارج بشوم، که راوی هم معنا کرده یعنی الی مکه للاحرام، یعنی برای احرام میخوام برم ببندم، برای احرام بستن موهای زاید بدن میدنم. معمولا وقتی احرام موهای زاید بدن رو میدنن. خب این هر دو جمع خوب هست، یعنی میشه قبول کرد، پذیرفت، به خصوص که یک روایت مطلق و مبهم مثل روایت خزاز نمیتواند در برابر صراحت اون چند روایتی که جزل القعده نباید سر صورت را اصلاح کرد، ممنوع کرده، نمیتوند مقاومت بکند. علاوه بر این دوتا جمع شیخ هم هر دو خوبه، هم مطلق را میشه بر مقید هم کرد و هم میشه گفت ممکن مراد شعرهای زواید بدن باشه. یه شاهد هم ایشون برای حمله بر موهای زائد بدن میاره، میگه شاهد بر این روایت 526 در اونجا داره که رواه الحسین ابن سعید ان ابن فزیل ان ابی السباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرید الحج ایأخذ من شعره فی اشهر الحج قال لا ولا من لحیته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله. بگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی تصمیم حج داره آیا می تواند در ماهای حرام از موهای خودش بگیرد؟ حضرت فرمود نه، نمی تواند، از لحیش هم نمی تواند، از سرش هم نمی تواند، ولیکن از شاربش می تواند، از ناخوناش هم می تواند بگیرد و نوره هم می تواند بمالد، یعنی برای زوائد بدن. پس بنابراین که انه از این ایشون می خواد بگه که مراد از روایت خزازم همین روایت ابو سباه کنانیه که منظور زوائد موهای زائد بدن را می شود در ماهای حج زد، نه سر و صورت را. سر و صورت فقط در شواله. تا اینجا استدلالی که مرحوم شیخ کرده به نظر مطلب تمامه، یعنی استدلال محکم هست، جای خدشم نیست. بنابراین باید گفتش که حق با مرحوم مفید و مرحوم شیخ توسیه که واجب از توفیر لحیه و شعر مو از اول ذوالقعده. البته مشهور به استحباب رفتن، همونطوری که گفتیم در جواهر ایشون خیلی ادعای شهرت عظیمه دارد به خصوص میان متأخرین که توفیر شعر لحیت و رأس مستحب نه واجبه، و ایشون ادعاشون این است که فقط شیخین قائل هستند، یعنی شیخ توسی و شیخ مفید. در هر حال ما نمیدونیم استدلال مشهور چی هست برای این معنا، و معمولا این شهرت های اینجوری هم به نظر ما زیر سواله، برای اینکه چه نوع شهرتی است که شیخ الطائفه رئیس مذهب برخلاف او رفته، یا مفید که استاد شیخ توسی هست برخلاف این شهرت رفته باشد. آخه بانیان این شهرت کیا هستن؟ به خصوص اگر شهرت متأخرین را شما بخوای بگی، خب شهرت متأخرین که از اعتبار خاصی برخوردار نیست. ما چگونه این همه روایات کلام ما خوندیم که اکثر اونها دلالت داشت بر ممنوعیت، بر نهی، بر وجوب توفیر از ابتدای ذوالقعده، اینها را کنار بگذاریم و بگیم شهرت نه که استحباب داره و هیچ دلیلی هم برای مطلب اقامه نشود. حتی دیدم بعد یا که استدلال کردم به روایت سماعه، یعنی حلق القفا، اونو مرحوم صاحب مدارک گفته که دلالت ضعیف است، سندم ضعیفه. حالا ما در سند خیلی با ایشون موافق نیستیم، ولی دلالت ضعیف است قبوله، یعنی به این معنا که اصلا حلق القفا، قفا شامل پشت گردنه، اصلا شامل پشت کله نیست، لذا اونم اصلا دلیل بر جواز نیست. ما نمیدانیم دلیل مشهور بر جواز چی هست که اینجور محکم، حالا صاحب جواهرم میگه شهرت عظیمه بر این معنا هست. در نتیجه نظر ما در این مسئله احتیاط وجوبی توفیر شعر رأس لحیه است از ابتدای ذوالقعده. اگرم نتوانیم فتوا بدهیم مانند شیخ، حتی اقل احتیاط اختصاش این هست، احتیاط این است که اشخاصی که برای حج تمتع من از اول ذوالقعده موهای سر و محاسن را دستی نزنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.